اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
صبح بخیر دوستان محترم رادیو فرهنگ، به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم. میشنویم برنامه اتاق فرهنگ رو به مدت 24 دقیقه.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
سلام، اینجا اتاق فرهنگ، صبحتون بخیر. اکرم حسینی هستم، گزارشگر این برنامه. موضوع برنامه ما در مورد کتاب‌های الکترونیکی هست، کتاب صوتی. به میون شما آمدیم تا ببینیم که چقدر با این کتاب ها آشنا هستین. با کتاب صوتی آشنا هستین؟
بله، کمابیش آشنا.
کتاب صوتی دیدم، آره، الکترونیکا.
هیچ علاقه به کتاب های صوتی ندارم.
نشینم در این مورد که کتاب صوتی چی هست، معنیش هم نمیدونم.
من خودم از این اپلیکیشن ها، حالا برنامه هایی که اصلا حاویه کتاب های صوتی باشه، آشنا هستم.
یه سری کتاب الکتریکیه اومدن کتاب خونه، از روی کتابی که نوشته شده یه شخصی میاد میخونه، صدای ضبط میشه و اونو کسایی که دیگه به جای اینکه بیان مطالعه کنن کتابو، گوش میدن کتابو.
اما انتخاب شما چی هست بین کتاب و کتاب الکترونیکی، کتاب صوتی کدوم رو انتخاب میکنین؟
کتاب صوتی خب بهتره. یعنی ما که شاغلیم، سر کاریم، همزمان که داریم کار میکنیم، با هنسفری هم اینا رو گوش میکنیم، خوبه.
100% کتاب صوتی خیلی باصرفه تره دیگه، کاغذ هم نصرف نمیخواد بشه، خیلی بهتر از هم هست.
چون علاقه بهشون ندارم، سراغشون نمیرم.
دارم استفاده از کتاب های الکترونیک یا کتاب های صوتی خیلی باصرفه تره. بعد هم این که هم از نظر اقتصادی به صرف است برای خودمون، چون هزینه کمتری پرداخت میکنیم، همین که لطمه کمتری موتیزیسون. یعنی
با این قیمت کاغذ فکر کنم کتاب صوتی خیلی به صرف تر باشه، چون با یه حجم خیلی کمی از اینترنت میتونید یه کتاب کامل دانلود کنید.
خیلی دور نیست زمانی که همه مردم با کتاب‌های صوتی و کتاب‌های الکترونیکی آشنا بشن و از اونها استفاده کنن. قطعا این اتفاق باعث میشه که بازار کتاب رونق جدیدتری پیدا کنه.
به نام خدا، سلام، صبح همگی بخیر. شنونده اتاق فرهنگ هستید. من محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، به عنوان کارشناس مجری این برنامه میزبان توجه شما هستم. در خدمت یکی از فعالان حوزه فرهنگ و کسب و کارهای این حوزه هستیم، سرکار خانم پرنده علایی، مدیر اجرایی استارتاپ داستانه. امروز میخوایم با خانم علایی پیرامون اپلیکیشن های داستانی صحبت بکنیم و یه گفتگوی جذاب و شنیدنی رو با ایشون داشته باشیم. خدمت خانم علایی سلام عرض میکنم و گفتگو رو با شما شروع میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبت.
خانم علایی، از کجا شروع شد ماجرای استارتاپ شما و چطور شد که تصمیم گرفتید از این دریچه وارد کسب و کار بشید؟
در واقع من خودم فعال بودم در حوزه فرهنگ، به خصوص در تئاتر و نمایش، بازیگر تئاتر و نمایش بودم، همینطور نویسندگی کردم برای هم برای رادیو و هم برای نمایش های مختلف و از اونجا با بچه ها آشنا شدم، تو حوزه کودک فعالیت می کردم و همینطور دوستانی که در کنار من کمک من قرار گرفتن در تیم داستانب، اونها هم عزیزانی بودن که دغدغه فرهنگ و
دغدغه این فعالیت رو داشتم و در واقع تشکیل تیم دادید.
بله.
بسیار عالی. ایده اصلی فعالیت شما حول چه موضوعی هستش؟ یکم برامون توضیح بدین.
بله، در واقع کار ما توسعه توانمندی های شناختی کودکان هست به کمک داستان بازی های تعاملی که در یک اپلیکیشنی هست و در بستر اندروید هست این اپلیکیشن، که در اون ما برای بچه هایی که به خصوص اختلالات یادگیری دارن داستان و بازی هایی تولید کردیم که به توانمندسازی این بچه ها در فاکتورهایی که توی اونها در واقع محدودیت یا ناتوانی دارن بهشون کمک میکنیم.
در واقع باید مخاطبین شما یک اپلیکیشن رو نصب بکنن و شروع کنن. چه رنج سنی مخاطب اپلیکیشن هستن؟
در واقع 5 تا 9 سال مخاطبین ما هستن، در واقع اندیوزرهای ما هستن که از اپلیکیشن استفاده میکنن.
و هم افرادی که اختلالات توانایی دارن میتونن استفاده بکنن.
بله.
و یا اینکه همه افراد میتونن از سایت
همه میتونن، همه بچه ها به طور عموم میتونن از این اپلیکیشن استفاده بکنن و به همون بچه ها هم کمک میشه، مثلا اینکه یک بازی و یک داستان روی تمرکز بچه ها کار میکنه، یک بازی یا داستان روی توجه چشمی اونها کار میکنه، ولی این برای همه بچه ها مفیده. ولی برای بچه هایی که اختلالات یادگیری دارن، به خصوص بچه های حوزه اوتیسم، میتونه در واقع توصیه کلینیک ها باشه که توی گپی که وجود داره، توی عدم استمرار درمانی که وجود داره برای بچه ها، این اپلیکیشن ها که فرهنگ سازی ایرانی توش شده، بومی سازی شده برای این بچه ها، این اپلیکیشن ها میتونه مفید باشه. خب داستان های ما به چند گویش مختلف هست و همینطور چند زبان خارجی هم درش هست. این داستان ها رو میتونن، حتی بچه میتونه گویش مادری، زبان مادریش رو انتخاب بکنه، اون داستان رو به زبان مادری خودش هم بشنوه و بازی هایی بکنه که توی توانمندسازی شناختی اون بهش کمک بکنه.
این قسمت از صحبت شما که بچه های اوتیسم رو مخاطب گرفتید الان خیلی برای من جالب و جذاب هست و برام سوال هست که چطور کانون توجه قرار دادید این مخاطبین رو و چقدر روش شما میتونه در کنار روش‌های درمانی شیمیایی و دارویی مؤثر واقع بشه؟ آیا تا حالا این امکان سنجی رو توی راهکارتون داشتین؟
بله، دقیقاً ما با تیم دانشکده فناوری‌های پزشکی دانشگاه تهران، تیمی بودن که دکتر حاجی قاسم هم در واقع هد اون تیم هستن، کنار ما قرار گرفتن و ما تونستیم با در کنار این بزرگواران آزمایشگاهی این در واقع محصولمون رو آزمایش کنیم برای این بچه ها. اصولا مشکلی که توی درمان این بچه ها وجود داره، عرض کردم، عدم استمرار درمانه. یعنی کودک 1 یا 2 بار حد اکثر به کلینیک مراجعه میکنه ولی بعدش توی خونه و یا توی مدرسه تنهاست. برای همین میتونه از اپلیکیشن ما استفاده بکنه، همینطور که سرگرم میشه، داره بازی انجام میده و داره به زبان هر زبانی که دوست داره در واقع قصه رو میشنوه، داره بازی های انجام میشه که روی توانمندی مغز این بچه داره کار میشه و این بازی ها میتونه در آخر هم یک گزارشی داده میشه به والدین یا به درمانگر که برفرض روی این مشکل خاص چقدر این بازی تونسته به این بچه کمک بکنه.
امروز ما توی کشور چقدر، چه میزان در واقع کودکان اوتیسمی رو داریم؟ جامعه مخاطبین شما؟
ببینید، طبق آمار بچه‌هایی که حالا آمار وزارت بهداشت اینطور عنوان میکنه که بچه‌هایی که دارای اختلال اوتیسم هستن و همینطور بیش فعالی هستن حدود 1,700,000 نفرن و متأسفانه سالانه، الان سالانه داره حدود 10,000 نفر به این بچه‌ها اضافه میشه.
سالانه 10,000.
بله بله، و این آمار خیلی تأسف باری هست، داره به این بچه‌ها اضافه میشه. و اگر واقعا در دنیای مجازی فکری به حال این بچه‌ها نشه، این بچه‌ها تنها، و بزرگترین تلاش و دغدغه ما اینه که این بچه‌ها تنها نباشن، متفاوت از بقیه نباشن و بتونن با توانمندسازی وارد اجتماع بشن.
حتما تلاش شما و دوستانتون، بنده و شنوندگان اتاق فرهنگ امروز این هست که بتونیم حمایت کنیم از کسب و کارهای فعال این حوزه. شنونده اتاق فرهنگ باشید تا گفتگو رو با سرکار خانم پرنده علایی ادامه بدید.
اتاق فرهنگ شنبه ها بعد از خبر 8 صبح از رادیو فرهنگ.
میزبان سرکار خانم پرنده علایی هستیم، مدیر اجرایی استارتاپ داستان اپ، و بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، گفتگو میکنم پیرامون یک کسب و کار جذاب در داستان بازی های شناختی. خانم علایی، چطور تونستی محصولتون رو وارد بازار بکنید و اساسا یه اپلیکیشن وقتی میخواد خودش رو به مخاطبی معرفی بکنه باید با چه چالش هایی دست و پنجه نرم کنه؟
بله خیلی سوال خوبیه. ما تقریبا الان از سال پارسال حدود مهر سال 97 وارد شتاب دهنده تیرگاب شدیم، اصلا تیممون اونجا تشکیل شد و تونستیم اپمون رو در واقع به بازار معرفی بکنیم. توی شبکه‌های مجازی تونستیم تبلیغ بکنیم برای اپمون و همینطور سایتمون رو راه اندازی کردیم، روی دیجیتال مارکتینگ سایتمون در واقع کار کردیم. اصولا اپلیکیشن ها چالششون اولین چیز اینه که خودشونو به در دنیای بیکران مجازی بتونن خودشونو شاخص بکنن و مخاطب بتونه اونها رو پیدا بکنه، از اونها بشنوه. اون هم یکی از بزرگترین عوامل این دیده شدن این هست که به نیاز اجتماعش جواب بده و اون نیاز چیزی نباشه که بین خیلی ها به اون پرداخته باشن، در واقع یک نیازی باشه که جامعه تشنه اون باشه. بنابراین این چالش بزرگی هست مقابل همه اپلیکیشن ها که شما چقدر به نیاز جامعه جواب میدین با محصولتون، و اینکه چطور این محصول رو معرفی میکنین، برنامه بازاریابی شما چطوره. خب اصل کار ما تعامل با مراکزی هست که بچه ها و والدین اونجا هستن، یعنی فرهنگ سراها، مهد کودک ها، پیشدبستانی ها، کلینیک هایی که بچه هایی که داره اختلالات یادگیری هستن اونجا رجوع میکنن، و همینطور تعامل با خود کلینیک هایی که در واقع دارن کار میکنن روی این اختلالات که بتونن اپلیکیشن ما رو نسخه بکنن به بچه هایی که نیاز دارن به این.
توی شبکه همکارانتون با متخصصین هم همکاری داری؟
بله، در کنار تیم اجرایی ما، یعنی تیمی که داره کار فنی رو انجام میده و کار هنری رو انجام میده، عرض کردم دکتر حاجی قاسم و همراه تیمشون از دانشکده فناوری‌های نومین پزشکی کنار ما هستن و داریم همپای هم کار میکنیم.
خانم علایی، با چقدر سرمایه شما تونستید وارد این فضا بشید؟ و میخوام این ذهنیت شکل بگیره که یه فعالیتی که از یه دست داره داستانها رو تعریف میکنه، از یک سمت داره با علوم شناختی شناسایی مشکل در واقع انجام میده و اون راهکار رو اعتبار سنجی میکنه، و از دست دیگه داره فناوری کمک میگیره، با چه سرمایه‌ای میتونه وارد بازار بشه و این اتفاق برای مجموعه شما چطور رقم خورد؟
ببینید این گسترش خیلی بزرگه، یعنی اینکه من بخوام یک نسخه بدم و بگم این برای همه صدق میکنه اینطور نیست، اما برای ما اینطور بود که ما به وسیله شتاب دهنده ای که ازش کمک مالی گرفتیم برای که اصلا خودمون تیممون دوره هم جمع شد، ما کارهای اولیه رو انجام دادیم، ولی خب برای ورود به بازار نیاز به یک سرمایه حدود 70 میلیون
70 تومان
بله که تونستیم اپ رو وارد بازار بکنیم، یک بازاریابی اولیه روی اپلیکیشن انجام بدیم و یک سرمایه اینچنینی در واقع در اختیار ما قرار گرفت.
بسیار عالی و من امیدوارم، من توی صحبت‌های خانم علایی به واژه شتاب دهنده ها خیلی دارم دقت میکنم و میخوام این وعده رو به شنوندگان اتاق فرهنگ بدم که حتما برنامه های آتی ما رو گوش کنن و دنبال بکنن و ما میخوایم مفصل راجع به بازیگران اکوسیستم کارآفرینی ایران و به ویژه شتاب دهنده ها صحبت بکنیم، نقششون رو بگیم و تأثیراتی که میتونن در شکل گیری و تسهیلگری یک تیم جوان و دانشگاهی داشته باشن راجبش با هم گپ و گفت خواهیم داشت. ادامه میدیم گفتگو رو با میهمان ارجمند برنامه، شنونده اتاق فرهنگ باشید.
شما
شنونده اتاق فرهنگ هستید، برنامه‌ای که متمرکز هست به کسب و کارهای فعال در عرصه فرهنگ و امروز میزبان میهمان ارجمند برنامه سرکار خانم پرنده علایی، مدیر اجرایی استارتاپ فعال در حوزه داستانها و حوزه شناختی هستیم. خانم علایی، توی این قسمت از گفتگو میخوام ازتون بپرسم مخاطبین مجموعه شما و اپلیکیشن شما جامعه هدفتون در واقع چه بازه‌ای داره و الانی که داریم با هم صحبت میکنیم چقدر تونستید نصب بگیرید از مخاطبینتون؟
جامعه هدف ما حدوداً در واقع در یک بازه زمانی 3 ساله ما سعی کردیم که به یک جامعه 50,000 نفر برسیم برای کاربران فعالمون، ولی خب اپلیکیشن ما خوشبختانه تونست در وقتی که وارد بازار شد بعد از 18 روز جزء برگزیده ها قرار بگیره. بله، و مخاطبین خوشبختانه روی خوشی نشون دادن و اپلیکیشن، همینطور بازتابش تو شبکه اجتماعی، کامنت هایی که گذاشته میشه برای اپلیکیشن ما، همشون خیلی ما رو امیدوار میکنه و خیلی مستحکم میکنه در راهی که داریم جلو میریم و تونستیم الان حدود 2000 کاربر فعال داشته باشیم و امیدواریم بتونیم با تمرکز بیشتر روی بازاریابیمون این اپلیکیشن بیشتر در جامعه شناخته بشه و مخاطبین بیشتری بهش رجوع کنن.
یه رسمی رو تو اتاق فرهنگ و اونم اینه که آینده کسب و کارها رو دوست داریم بدونیم و دوست داریم از نگاه بنیانگذاران ببینیم که آینده رو چطور میبینن و چه ظرفیتی رو پیش روی مجموعه خودتون.
ما توی مجموعهمون یک شعاری داریم و اون اینه که توی دنیای داستان‌ها زندگی کن با ما، یعنی بچه‌ها بتونن در انبوه دنیای بزرگ مجازی که مقابلشون قرار داره یک جای امن و راحتی رو پیدا کنن و توی اون بتونن خلاقیتشون رو گسترش بدن، قصه‌های کهن سرزمینشون رو بشنون و همینطور بتونن توانمندی های مغز و ذهن خودشون رو افزایش بدن توی اون. این چیزی هست که در واقع ما داریم براش کار میکنیم و چشم اندازمون اینه که این به جامعه کودکانمون معرفی بشه و چشم اندازمون اینه که بچه ها بتونن بهترین استفاده رو ازش ببرن.
معمولا آدم ها وقتی در جایگاه مدیر اجرایی یک مجموعه و سازمان یا یک شرکت و کسب و کار قرار میگیرن، چالش های زیادی رو پیش رو دارن که تمایل دارن این چالش ها رو حل کنن. خانم پرنده علایی امروز تو این جایگاه قرار گرفته و من میخوام بدونم حاکمیت و مسئولین چطور میتونن به عبور شما و حل کردن مشکلات پیش روی کسب و کار کمک کنن؟
سازمان‌های مختلفی در واقع میتونن در این زمینه به ما کمک کنن. یک چیز بسیار مهم که وجود داره اون هست که اعتماد اولا به نیروهای جوان داشته باشن و همینطور اعتماد به نیروهایی که دارن در فضای مجازی میخوان فعالیت فرهنگی و فعالیتی بکنن که امن هست برای بچه ها. این اعتماد از این که ما از قلم و از کاغذها، قلم و کاغذ در واقع از پشت میزهامون بلند بشیم و بیایم و وارد دنیای مجازی بشیم و نترسیم و اجازه بدیم به فعالان حوزه مجازی و دیجیتال که دستشون رو بگیریم و بهشون اعتماد بکنیم و با جهان که داره به سرعت پیش میره ما هم به این نیروهای جوان اعتماد کنیم و پیش بریم. خب این بزرگترین چیزی هست که من میتونم خیلی کلی دارم عرض میکنم، نمیخوام خیلی جزئیات رو، حالا تیم خودم رو فقط بگم، به طور کلی دارم میگم برای فعالان حوزه دیجیتال و مجازی این اعتمادی که دولت مردان بکنن و حاکمیت بکنه به این بچه‌ها و دستشون رو بگیره میتونه به یک بازی برد برد باشه برای همه ما.
همونطوری که امروز ما در اتاق فرهنگ اومدیم و خانم پرنده علایی و تیمشون رو پیدا کردیم و بهشون توجه کردیم، اومدن توی برنامه گفتگو شکل گرفت، این اتفاق مثبت در این برنامه خواهد افتاد و ما حتما نگاه ویژه داریم به کسب و کارهای فعال در حوزه فرهنگ و در واقع امیدوار هستیم که ظرفیت خوبی که در بخش جوان جامعه و در کسب و کارهای فناوری پای وجود داره میتونه مورد توجه قرار بگیره و زمینه ساز شکلگیری کسب و کارهای جدید باشه. ایشان. گام پایانی صحبت رو شنونده هستید و سخن پایانیتون خانم علایی، توصیه‌تون به کسانی که میخوان کسب و کار خودشون رو شروع بکنن و علاقمند هستن که در حیطه کسب و کارهای خلاق، صنایع خلاق و محصولات فرهنگی ورود کنن، توصیه شما رو شنونده هستید.
خواهش میکنم. توصیه که نه، یک تجربه است که میخوام مطرح بکنم و اون اینه که بزرگتر از هر چیز به نظرم روی خودمون باید کار بکنیم. اگر میخوایم صنعت خلاق و یا محصول خلاقی در اختیار مخاطبمون قرار بدیم، این خلاقیت رو در خودمون اول باید پرورش بدیم. اگر میخوایم جامعهمون رو به فرهنگ سوق بدیم، این فرهنگ رو در خودمون اول باید ایجاد بکنیم. در گروهی که داریم کار میکنیم فرهنگ سازمانی مون رو تقویت بکنیم، شاخصه هایی که در محصولمون مهمه و داریم به مخاطبمون ارائه میدیم برای خودمون هم باید مهم باشه و نترسیم. بزرگتر از هر چیز این که نترسیم وارد بشیم و جهان روبرومون جهان بزرگیه و محدود نیست مگر اینکه ما خودمون رو محدود بکنیم.
خیلی ممنون و متشکر از حضورتون در اتاق فرهنگ. تشکر میکنم از سرکار خانم پرنده علایی، فعال در زمینه استارتاپ های حوزه داستانی. خانم علایی متشکرم از حضورتون و امیدوارم که در قله موفقیت شما رو ببینیم.
منم ممنونم از شما و دعوتتون و اهمیتی که به فرهنگ میدید. متشکرم.
درود بر شما. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، به همراه خانم حقوردی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم صابری صدا بردار، اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم و شنونده برنامه اتاق فرهنگ در نوبت بعدی باشید.
از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایانه. بله شماره سه.
یکی از عقل میلافد، یکی تمام
حریر سخن، با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
روز و روزگارتون خوش، شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. آسیه هیدری هستم و اما در باب مطالعه و تأثیر مطالعه در شخصیت انسان، زندگی شخصی و اجتماعی در کنار بزرگواری هستم که میخوام باشون باب گفتگو رو باز کنم. سلام.
سلام،
اوقاتتون خوش.
خیلی ممنون، مشکر. همچنین
مطالعه چقدر اهلش هستی؟
تا جایی که وقت دارم برای مطالعه رو دارم.
چند سالتونه؟
23.
کارتون چیه؟
من دانشجویم، کار پاره وقتم هم کتاب فروشیه.
خیلی عالی، پس کتاب فروشی میکنید؟
بله.
یعنی در دامن کتاب هستید؟
بله، یه شورایی.
آیا این باعث میشه که شما کتاب بخونید، اینکه کتاب فروشی میکنید؟
آره، خب لزومن باید کتاب خوندش تا بتونی معرفی کنی به دیگران، تا بتونی اون چیزایی که در مورد کتاب اگر سوال میپرسن به دیگران ارائه بدی.
بله. خیلی عالی. حالا باب اول رو ما صحبت کنیم که چقدر رو شما تأثیر داشته کتاب خوندن و چه ژانری رو تا حالا خوندین اصلا؟
خب ژانری که مطالعه کردم روانشناسی و ادبیات جهان. این ژانرها، خب به خصوص مثلا ادبیات جهان یا روانشناسی که خوندم، باعث تعامل بهتر با محیط و اطرافم و پیدا کردن این معنای زندگی که من بفهمم از کجا اومدم، چرا اومدم و چیکار میخوام بکنم، و این خودش باعث میشه زندگیمون ارزشمند بشه. آره، رنگ بوی. بله دقیقاً. و در مورد تعامل با دیگران هم، حالا این کتابایی که هستن باعث میشه تعاملات بهتری با دیگران انجام بدیم و روابطمون رو بهتر.
از کی شروع مطالعه کردید؟
من از کی که بگم، خب مطالعه هی داشتم، مطالعه البته پراکنده بود. حالا به صورت منظم که بگم مطالعه از کی شروع کردم، شاید مثلا 5-6 ساله مطالعه را به صورت منظم، حالا سیری رفتم جلو.
خب خیلی اصلا مطالعه میکنن گذرا، حالا همیشه هم در حال مطالعه هستن، اما به نظر شما بهترین شیوه مطالعه چیه؟ چیکار کنیم که رو زندگیمون تأثیر گذار باشه؟
خب بهترین شیوه مطالعه اینه که یکی از پراکنده خونی جلوگیری بشه، یعنی یک سیر مطالعه ما در نظر بگیریم. یا این سیر مطالعه میتونه نویسنده باشه، یا سیر مطالعه میتونه سیر موضوعی باشه، حالا هر موضوعی که مد نظر ما هستش، هر نویسنده. اینو ما تموم کنیم، وقتی اینو ما تموم کردیم میتونیم حتی
نظر بشه.
حتی درسته. بله، حتی میتونیم یه انتقاداتی به اون اثر، یه آفاید. مثلا بحث و جدل نسبت به اون اثر و یک دیدگاهی، یه دیدگاه گشتالتی داشته باشیم نسبت به اون چیزی که مطالعه میکنیم. ولی اگر فراکنده باشه، نه، فراکنده خوندن مثل اینه که شما
یه دریا هستین و عمر یه وجه،
مثل این همه پول خورده، پول خورد زیاد صدا میده، مطالعه کم همینطوری باعث میشه. ولی مطالعه زیاد اگر عمردار باشه، تراول صدا نمیده.
آفرین به شما، چه نگاه قشنگی.
بله،
بسیار حمالی، بسیار حمالی. انشالله که موفق باشید. خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت کردم، میدونم که شنوندگان خوب ما هم لذت بردن. متشکرم از شما.
سلامت باشی. خواهش میکنم.
گفتاریش، ما منتشر شده.